هاشمی رفسنجانی در این چند تا خانموزه که شباهت بیشتری به هم دیگه دارن آثار این چهره ها هست، منظورم کتب و آثاری که منتشر کردن هست، بخشی از وسایل شخصیشون اونجا قرار داده شده. خدمت شما عرض بکنم اسنادی هست مربوط به فعالیت این چهره ها. مثلا در خانموزه شهید بهشتی یک بخشی هست به اسم که به اصطلاح دفتر کار و کتابخانه شهید بهشتی رو نشون میده، و چون جلساتی از شورای انقلاب در اواخر سال 57 یعنی قبل از پیروزی انقلاب تا بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت موقت توسط مرحوم مهندس بازرگان، در این دوره شورای انقلاب یکی از مهمترین ارکانش هدایت نهضت و بعد اداره کشور است.
درسته.
چهره‌های خیلی مهمی در این شورا حضور دارن، از جمله خود شهید بهشتی، آیت الله هاشمی، خدمت شما عرض شود شهید مطهری و اعضای دولت موقت از جمله مهندس بازرگان، دکتر یدالله صحابی، آیت الله طالقانی، آیت الله موسوی اردبیلی. این تندیس این افراد ساخته شده در اون دفتر کار شهید بهشتی. و یکی از به اصطلاح جالبترین چیزهایی که کسی که از خانموزه شهید بهشتی بازدید میکنه براش میتونه خیلی جذاب باشه همین شورای انقلاب هست. و انقدر این نکته رو مثبت حالا که هست تأکید بکنم روش، انقدر این تندیس ها خوب و طبیعی ساخته شده که ما واکنش داشتیم که بازدید کننده وقتی اومده اونجا در لحظه اول فکر کرده واقعا اینجا جلسه ای تشکیل شده و برگشته.
باریکلا چقدر جده.
ولی خب جزء به هر حال جذابیت های اونجا است. و یا وسایل شخصی آیت الله بهشتی اونجا قرار گرفته و میتونه نشون دهنده نوع منش و روش فکری شهید بهشتی باشه. یعنی یک آیت الله حوزه دیده، دانشگاه دیده، در اروپا زندگی کرده و فهم دنیای جدید، ابزار و وسایلی که توی خونش هست شما میبینید کاملا بروز هست. یعنی ایشون برای تبلیغ اون اعتقادات و اندیشه های خودش به تازه ترین ابزار روز مجهز بوده.
خیلی جالب.
و این باز تو خونه شهید مطهری شما میتونین ببینین، تو خونه دکتر شریعتی میتونین ببینین، تو خونه خانموزه شهید آیت الله هاشمی رفسنجانی میتونین ببینین. و تو هر کدوم از اینها یک مشابهت هایی وجود داره، ولی باز شما میتونین نکته های خاصی که تو زندگی این افراد وجود داره ببینید. مثلا من الان چون الان ایام دهه فجر هست، جشنواره فیلم هم شروع شده، خانموزه استاد انتظامی، عزت الله انتظامی در میدان اندرزگو که اون هم همین حدود چند سال پیش توسط شهرداری تبدیل به خانموزه شد.
بله.
اون هم مثلا نشون دهنده یک دوره ای از تاریخ سینمای
شما اینجا رو رفتین خودتون.
بله بله من خودم
اون
دیدم.
اون خرس بزرگه هستش اونجا، یه خرس خیلی بزرگی هست توی مستند و آسمان آبی که خدا رحمت کنه خدا آقای انتظامی میگه که این مدت هاست موقعی که بچه ها رفته بودن از خونه، یه عروسکه توی خونه همراه ایشون و همسرشون بوده، خیلی جالبه میشوندنش، اینو مثلا باش حتی صحبت میکردن.
من الان اینو خاطرم نیست، نه احتمالا
بعد از آقای مجید انتظامی بپرسید شاید برده باشن.
یکی از جاهایی که شاید حالا بهتر بود تغییرات کمتری داده بشه در تبدیل خونه به موزه، خونه استاد انتظامی بود، چون به هر حال عرض کردم من الان خاطرم نیست بیرون از برنامه اینو برای شما گفتم یا توی برنامه اینو اشاره کردم که مثلا شما اگر به خونه نویسنده آمریکایی لاتین که خیلی معروف
بین
هست،
آیتمای موسیقی داشتیم صحبت میکرد،
مارکز مثلا گابریل گارسیا مارکز برین، اون یک میز مندرس داشت تو بالکن خونهش که هر روز صبح ساعت 4 صبح بیدار میشد و تا 8 صبح کار نویسندگیش
مثل
رو
مثل
یک کارمند
موظف
خودش رو موظف کرده بود که هر روز این کار رو بکنه، چون خلاقیت احتیاج به نظم و برنامه‌ریزی هم به هر حال داره. و اون شما وقتی که الان هم برید اون خونه رو ببینید، اون میز به همون شکل حفظ شده، اون زیر سیگاری از جاش تکون نخورده، اون قلم و کاغذ به همون شکل آخرین باری که اون آدم پشت اون میز
نشسته، انگار که قرار دوباره فردا صبح آقای مارکز بلند شه بنشینه پشت میزش و بنویسه.
و ما گاهی این اشتباه رو میکنیم، فکر میکنیم که مثلا نه ما یه تغییراتی بدیم و وقتی این تغییرات ایجاد شد دیگه امکان نداره که شما بتونید اون حس واقعی رو ایجاد بکنید.
کاملا درسته. خیلی متشکرم. مهدی مهدی گوشیتو بده یه زنگ به عذرا بزنم. پدر بزرگ گوشی من توی استودیو خاموشه. بعد شما خودتون گوشی دارین؟
منو بلاک کرده مهدی، دیگه هر جا منو ببینه با تفنگ دلول منو میزنه.
پس بالاخره فهمید
کدومو؟
اینکه منو بیشتر از عذرا خانم دوست دارین.
خیلی این کم بود محبت ها از عوارض عذب بودن. نازی مهدی بی نازی متوهم من.
چیکار کردین که بلاکتون کرده عذرا خانم؟
به جان مهدی سری هیچی، فقط یه صندلی گذاشتم گفتم بشین تکونم نخور، این الان کار بدیه.
کار بدی که نیست، ولی خب دلیلتون واسه این کار چی بوده پدر بزرگ؟
صدا تو اونجوری نکن واسه من، همونجوری صدا خودت حرف بزن.
خب دلیلتون چی بوده؟
نه به خشونت علیه زنان.
یعنی چی اون وقت؟
چقدر این زن رو باید از صبح تا شب کار بکنن، ما بشورن، بپزن، نمیدونم پک کنن، جمع کنن، نه اینی خسته میشن، باید چند روزم بشینن.
پدر بزرگ من شما رو میشناسم، دلیل کار شما این نبوده، به من راستشو بگین.
باشه خواه خواستی ها. ببین از اونجایی که ما تو این خونه موزه ای که تشکیل دادیم وسایل و چیزای تاریخی نداریم، گفتم عذرا به عنوان یه اثر تاریخی عتیقه بشین اونجا.
پدر بزرگ خیلی کار بدی کردین، واقعا حق دارم بلاکتون بکنم، منم گوشیمو بهتون نمیدم، همین الان خودم هم شما رو بلاک میکنم. بفرمایید پدر بزرگ.
یکی بود و یکی نبود، یه شهری بود اینجا نبود، شهری بود پر از ترانه و سرود. تو شهرمون اون قدیما مدرسه داشتن بچه ها، سرودشون شنیدنی، یه شعر خوب و خوردنی.
یه مثل گل صحرا شده پر ز گل، یه مثل یه جور
بنگر به هر سو،
برخیز و بگوش برخیز و بگوش، آمثل آواز قصه شد
دانش آموز میمنون ه چسبان آخر. مگه من اسم تو خوندم که اومدی پای تخته؟
بعد مثل قرقی هستی؟
یعنی چی؟
یعنی قبل اینکه اسم اونو بخونین من شستمون خبردار شد مثل قرقی با دفتر انشامون اومدیم پای تخته، ولی انگار شما دارید به چشم شکارچی غیر مجاز به من قرقی نگاه میکنید. درسته؟
من شکارچی غیر مجازم؟
اگه مجازین پروانه شکارتون رو نشونه اون بدید ببینیم.
به خاطر حاضر جوابیات انشات از 18 نمره حساب میشه. شروع کن.
خانه موزه ها. شاید تعجب کنید ولی ما تا به حال به خانه موزه ها نرفتیم، چون مادرمان میگوید خانه خودمان راحت تریم. پدرمان هم معتقد است خانه فقط خانه پدری. خواهرمان هم اینجای انشا گفت ما دیگر سن و سالمان به خانه بخت میخورد نه خانه موزه ها.
به خونه مادر بزرگی هم اشاره میکردی، از خونه به خونه بابل یا خونه باغ همسایتون هم یه چیزی میگفتی دیگه.
اینایی که شما گفتید آخه اسمش انشا نیست، ما کارمونو خوب بلدیم آقا معلم جدید.
منم کارمو خوب بلدم، سه نمره ازت کسر شد تا بلکه بیهاشیه انشا بخونی.
خانه موزه یعنی تبدیل خانه مشاهیر به موزه، مثل خانه موزه دکتر حسابی که پر است از مدارک علمی و تحصیلی و وسایل شخصی، تقدیرنامه و عکس‌های قدیمی دکتر حسابی. اینجای انشا پدرمان زد توی سرمان و گفت یک کارت صد آفرین داشتی، این واحد 60 متری و خونه موزه می‌کردیم. مادرمان هم با کفگیر برای من خط و نشان کشید و گفت فردا با یه لوح تقدیر بیا خونه.
دل پدر و مادرت خوشا؟ تا تو یه نمره بالای 15 نمیتونی از انشا بگیری، اون وقت لوح تقدیر ازت میخوان.
تازه یا داریم فتوشاپ یاد میگیریم واسه همین کارا.
خیالم راحته چون تو استعداد یادگیری نداری که. حالا بقیه انشا تو بخون. چرا اصرار داری هی بگی واحدتون میتونه خونه موزه بشه؟
چون خونه ها سه دستن، یا خونه امید ما هستن، یا خونه موزه هستن، یا خونه مخروبه. بین این سه تا ما خونه موزه رو برای واحدمون مناسب دیدیم.
نمیخوای بری سراغ انشای اصلی؟
چرا میخوایم بریم، میخوایم بریم.
شب بود زمستان بود همه یخ کرده بودیم، هرچی که رخ داشتیم همه را پنگ کرده بودیم. از آسمان برف نباری تاییده بودیم، زمستانی بی سردی ندیده بودیم.
یک خانموزه زندگی روستایی در علموت استان قزوین وجود دارد که از ادوات کشاورزی گرفته تا صنایع دستی و ادوات ریسندگی و بافندگی از دوره قاجار و پهلوی اول رو میتوان در آنجا دید. اینجای انشا مهمان ما نفسود با توجه به فرسوده بودن این واحد 60 متری به نظر میرسد آجرهای بکار رفته مربوط به دوران قاجار باشد.
من نمیفهمم چه اصراریه که بگیم واحد 60 متریتون میتونه خونه موزه بشه.
چون واحد 60 متریمون نمیتونه نوسازی بشه. خوب
حاضر جواب نباش، یه انشاخون واقعی باش. دانش آموز ممنون. هه چسبان آخر.
شیراز 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 میگن نازه واسه آفتاب جنگش، بلبار گرن میزنه به هم تیرشه یه جنگش. بلبل 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 تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونه، شعرهای تر حافظ میریزه از سر جنگش. شیراز
خانه زینت الملک در شیراز موزه‌ای از تندیس‌ها با ماکت‌های از بزرگان و نام‌آوران شیراز است که از دوران باستان تا به امروز دور هم جمع شدند و صفا می کنند. اگر آقا معلم جدید نمره کم نمی کند می گوییم که واحد 60 متری ما هم قابلیت خانه موزه شدن را دارد، چون سندش به نام مادر من است و می توانیم اسمش را بگذاریم خانه موزه مامان خانوم کفگیر به دست.
ببین دفتر انشاتو بیار بده به من، خودت برو بشین.
میخوای انشا زیبامونا به مدیر و ناظم نشون بدید تا به هم جایزه بدن؟
آره میخوام برات لوح تقدیر بگیرم واحد 60 متریتونم خونه موزه بشه.
آقا معلم جدید اجازه؟ میشه تو حاضر جوابی بیاییم پیشتون شاگردی کنیم؟
شانس آوردی زنگ خورد. بدو برو 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 نبینمت برو.
شما شنونده جوانگشت رادیو جوان هستید.
سلام بر جوانگشت دوست داشتنی. اونه شوهرانه بنده قابلیت اینه که تبدیل به موزه بشه رو داره، بخاطر اینکه ترش خیلی تر قدیمیه و از نفت داخلش هم قدیمی و عتیق است. با تشکر. همراه همیشگی شما فاطمی هستم از کرمان.
خیلی ممنونم از شما آقای فاطمی. گفتن سلام صبح بخیر جوانگش، اسماعیل عرب مختاری هستم از نصرآباد جرقوی اصفهان، راننده تریلر. اسماعیل جان سلام علیکم. گفته خونه ی عمو جعفر من برای موزه خوبه. منم یه عمو جعفر دارم آقا اسماعیل. گفته چون اطراف اون رو با خودش با قلم و رنگ و اینا خیلی زیبا نقاشی کرده، خروس و مرغ روی دیوار نقاشی کرده کشیده، خدا بیامرزدش، به رحمت خدا رفته. عجب، خدا انشاءالله عمو جعفر رو بیامرزه که بالاخره با اون نقاشی ها دل شما رو به دست آوردن و کلی شما خوشحالی میبینی خونه رو تماشا میکنید و کیف میکنید. بله،
همدان ما یه شهر تاریخیه، چند تا عمارت هستش که متاسفانه به دلیل فرسودگی در حال تخریبه. یکیشان عمارت جنانی است که مطمئنم اگر شهرداری و سازمانهای زیرب ازش محافظت میکردن یه جایی بسیار دیداری بود. متشکرم از برنامه. خب تمام، من مصطفی از همدان.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. گفته که سلام، مهدی از سیرجان هستم. یک خونه پدر بزرگم، قدمتش بیش از 200 ساله، با گچبری‌های بسیار زیبا. یه خونه پدر بزرگشون و خونه دومی هم گفته خونه خودم. بعد گفته البته خونه ندارم ولی قول میدم خواستم خونه بسازم طوری باشه که به درد خانه موزه بخوره. مهدی جان، همونطور که از تعریف خانه موزه متوجه شدی، مهم اینه خودت به جایی برسی که بتونی تبدیل به یه شخصیتی بشی، مردم دوست داشته باشن بیان خونه تو تماشا بکنن، زیاد به خود خونه فکر نکن.
الو سلام، من جواد قاسمی هستم، 46 ساله. به نظر من خونه عمه من که تقریبا 2 ماه پیش فوت کرد عمرش داد به شما باید موزه بشه، چون این خونه از دوره قاجار از پدر همسرش به ارث رسیده بود و خودشون هم که اولوش 80 خورده سن داشتش فوت کردش، همسرش هم 10 سال پیش فوت کرد. این خونه قدیمی های وسطش یه حوزه پنگدری از درک واروشی پله میخوره میره پایین، دور تا دارش اتاقه. متشکر، خدا حافظ شما. جوان گشت بیست داری.
آخه یاد یکی از برنامه‌های قدیمی خودم افتادم، اسمش پنجدری بود تو رادیو جوان. دوستان حالا حتما اون کسایی که خونه‌های قدیمی دارن و یا مجموعه‌هایی دارن شنونده برنامه ما باقی بمونن، چون میخوام از جناب علی خانی بپرسم که چجوری اصلا ما میتونیم بگیم خونمون رو می‌خوایم تبدیل به موزه کنیم، راهش چیه. علی از اصفهان گفته که سلام، من مجموعه قفل و چاقو دارم. اون صحبت چاقو شد همه ترسیدن. نوازنده چرا ترسیدین بابا؟ مجموعه شو داره نمیاد که. 59 عدد قفل دستساز قدیمی ایرانی، فرانسوی، انگلیسی. علی از اصفهان، علی آدرس رو بده ببینم اینا رو، عجب چیزه. بچهای موسیقی بزنید بابا، باریکلا.
ممنون از برنامه خیلی عالیتون، واقعا پنجشنبه ها میشه صبح خیلی زودتر میام برنامه زیبا و قشنگ شما رو بشنوم. در مورد موضوع برنامه‌تونم، ما خونمون خونه مادرم خدا بیامرز، واقعا هر کی میومد میگفت مثل موزه است، تو خیلی به چیزهای قدیمی علاقه داشت. الانم که فوت شده چند تا چیز قدیمی مثل سماور زغالی و چند تا چیز دیگه هم هنوز هستش تو خونه و چند تا وسیله قدیمی موندن ازش به جا موندن. ممنون از برنامه خودتون. علی نوروزی هستم از روده، خدا نگهدار.
علی نوروزی عزیز، اگه اینجا بودی در واقع صورت ماهتو میبوسیدم که به خاطر ما صبح زودترم از خواب بیدار میشه که برنامه رو از دست نده. ممنونم. رضا از تهران گفته به نظر من خونه پدری پدر خانومم باید خونه موزه بشه، چون حدود 100 سال قدمت داره. چقدر بد دارم پیامکی بنده خدا رو میخونم. به نظر من خانه پدری پدر خانومم باید خانه موزه شود، چون حدود 100 سال قدمت دارد و بافتش خیلی قدیمی و خوشنقشه است و در شهرستان خانسار قرار دارد و به خانه سلطانی ها معروف است. با تشکر، رضا از تهران. رضا خواستم اینجوری بخونم پیامکی داشته باش.
با سلام و صبح بخیر خدمت آقای مفیدی عزیز. خیلی خوشحالم که دوباره میتونم برنامه‌تون رو گوش کنم. آقای مفیدی، من خونه عمه خدا بیامردم واقعا موزه بود، چون هم تابلوهای قدیمی داشت، هم بشقابای قدیمی داشت، خیلی لوازم قدیمی زیاد داشت و علاقه داشت به اینا و خیلی اینا رو تمیز و مرتب نگه می‌داشت.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنون از شما. و اما آقای محسن نصیری از گفتن بهارستان، جاده ساوه، شهرستان بهارستان در واقع، گفته آقا سید خونه های الان سلطان آباد دست کمی از موزه نداره، چرا که قدیمی ساخته شده با همون گل و اینا و خودش قابلیت داره که به عنوان یک اثر قدیمی ازش بهره برداری بشه. چاکرم جوانگش، خیلی مخلصیم، قربان شما. بازم پیامک داریم، تلفن هم همچنین، اما اجازه بدید که فرصت استفاده کنیم. آقای علی خانی، من یاد موزه دکتر حسابی افتادم، با این تفاوت که حالا شما فرمودین که خانه ها رو تغییر ندیم که مشخص بشه اون فرد در چه فضایی زندگی میکرده، چون من از طرف رادیو جوان برای مصاحبه با آقای مهندس ایرج حسابی رفته بودیم منزل دکتر حسابی، یه بخشی در واقع مختص موزه است، بقیه هم بخش خانه است که خود آقای مهندس و خانوادهش اونجا زندگی میکنن. ما چون برای مصاحبه رفته بودیم، رفتیم داخل منزل خود دکتر حسابی و برای من جالب بود که منزل ایشون یک موزه بود. من همینطوری دور تا دور خونه رو که نگاه میکردم، هی برام علامت سوال ایجاد می‌خواست، مثلا این تابلوه مثلا چرا اینجاست. و جالب، آقای مهندس گفتن که خود آقای پروفسور حسابی براش مهم بوده وقتی یه تابلوی رو می‌خریده و میآورده مثلا میزده به دیوار، این تابلو همینجوری نبوده بگیم مثلا خوشگل من زدم به دیوار، این تابلو یه چیزی قرار بوده به ماها اضافه بکنه. جالبه تو همین موزه و تو همین خانه شما اگر عینک آقای دکتر رو میبینید بی هدف نیست بگیم یه عینک آقای دکتر میزده به چشمش، فقط کافیه یه نگاه بندازید به تصویر آقای پروفسور حسابی زمانی که در بیمارستان در سوئیس بودن که کتاب رو گرفتن تا نزدیکی چشمشون، فقط به خاطر اینکه تو اون لحظات آخر زندگی بتونن مطالعه بکنن. اون عینک معنای اینو داره که آدمی که اومدی این موزه رو تماشا بکنی، تو با سلامتی کامل امروز میتونی کتاب بخونی. اگه کتاب دستت نمیگیری، شرمنده این مرد باش که سالیان سال با مطالعات عمیق خودش تونسته در خدمت به کشورش کارهای بزرگ انجام بده. حالا بریم سراغ اون توضیحات. یکی این که نحوه اداره کردن این خانه موزه هایی که ما ازش صحبت میکنیم، ایران رو نمیخوام بگم، در سایر نقاط دنیا به چه ترتیبی است، و اینکه افراد اگه مجموعه‌ای داشته باشن یا خانهشون قابلیت تبدیل شدن به موزه رو داشته باشه، چجوری میتونن اقدام کنن؟
من قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم، در تکمیل همین نکته که راجع به پروفسور حسابی فرمودین، این که ببینید این آدم ها، این چهره ها و این شخصیت ها، اینها مثل یه چراغ میمونن که راهنما هستن برای همه ما که بتونیم مسیرمون رو ادامه بدیم، یعنی برای ما چشمنداز تعریف میکنن. آقای پروفسور حسابی و کسان دیگری که خونشون تبدیل به موزه شده، کوچکترین رفتارهاشون برای ما آموزنده است و اونجاست که بنایی که اونها در اون زندگی کردن ارزش حفظ کردن پیدا میکنه. ببینید در دنیا یه چی عادت بدی که ما داریم، که اونم حالا بحث طولانیه که اینجا جاش نیست که چرا ما اینجوری شدیم، اینه که ما برای هر کاری بخصوص کارهای اجتماعی و جمعی منتظر دولت‌ها و شهرداری‌ها و ارگان‌ها هستیم، در حالی که تو دنیا اینجوری نیست،
منتظر داوریم، در حالی که ژاپنی میگول میزنه.
دقیقاً یعنی آره دیگه، این داغ ما رو تازه کردین،
داغ هنوز مونده.
خدمت شما عرض کنم، ببینید هر کسی در دنیا، در اون کشورها، حالا بالاخره کشورهای مختلف میشه مثال زد، اون حوزه‌ای که علاقمند هست میان در اون حوزه یک انجمنی تشکیل میدن، به قول خودشون یک ان جی او تشکیل میدن، یک تشکلی به وجود میارن، و حالا مثلا این فردی که اون انجمن مثلا داستان نویسی دوست داره، مثلا میاد پیگیری میکنه که چجوری میتونه خونه ارنست همینگوی رو مثلا حفظ بکنه و اون رو تبدیل به موزه بکنه، آثارش رو جمع بکنه، نشست‌های در معرفی افکار و اندیشه‌های این نویسنده و یا هر چهره دیگه‌ای. بعضی وقتا هست که اینها بعد از اینکه تشکلشون رو به وجود میارن، طبیعتاً از شهرداری‌ها، از دولت، از ارگان‌های فرهنگی کمک می‌گیرن ولی ما همه منتظر هستیم و متاسفانه به دلیل اینکه اینجا ما یه دفعه می‌بینیم مثلا مسکن و خونه اینا چند برابر میشه،
بله.
این تبدیل شدنم باز مسائل و چیزای دیگه به وجود میاره. بنابراین من پیشنهاد میکنم به دوستان عزیزی که در شهرستان هستن در این زمینه‌ها فعال بشن، یعنی ببینن که تو شهرشون چه چیزایی وجود داره. مثلا دوستان خوب و ارزشمندی و خوش فکر و خوش ذوقی در بوشه چند سال پیش اومدن یه خونه تقریبا که داشت رو به خرابی میرفت، معماری زیبای جنوب و بوشه رو اون خونه رو خریداری کردن، شروع کردن به مرمتش و حتی خود مسئولین هم میگفتن آخه شما چرا این کارو میکنید و این نتیجه نداره. الان اونجا شده خانه هنرمندان بوشه. بنابراین
بله.
به نظرم دوستان خودشون تو شهرستان ها فعال بشن و موزه های مردم شناسی برای معرفی فرهنگ شهر و استان خودشون ایجاد کنن.
خیلی متشکرم. چون فرصت کوتاه، سوال دوم اگه وقت داشتیم جواب میدیم. بریم پرویز خانجون رو بشنفیم برمیگردیم.
ماجراهای پرویز و خانجون.
سلام به شما شنونده های عزیز، حال احوالتون چطوره؟ من با قصه های پرویز و خانجونش برگشتم. پرویز این برنامه رفته به موزه مشکین فام چون دوربین های مداربسته شیراز نشون میداد که خانجون اونجاست.
شنیدم عزم سفر کردی، هوای دلدار دیگر کردی، مهر مراز سر بدن بگذر از این سفر تو بیمانه رو. شهری که میگی نمیدونم کجاست، زمین شادی یا جای غماست، خاک غریب هست و یا آشناست، تو رو به خدا اگه میشه تنها رو.
جایی که اگه بهار اونجا باشی از بوی بهار نارنج کوچه هاش صد بار عاشق میشید و ماهی چند بارم خواستگاری میرید و حالا خانجون رفته به شیراز، اونم کجا؟ منزل جناب فروغ الملک داماد قوام بزرگ. آخه خانجون با دختر کوچیکه قوام دوستی دیرینه‌ای داشت، دیگه گفت چیکار کنم چیکار نکنم، پاشم یه سر برم خونه داماد قوام. این بنا برای استفاده مسکونی ساخته شده بود و شامل پاسدارخانه، آشپزخانه، استبل، حمام و دو باب منزل مسکونی، یعنی مهمان سرای فدک فعلی و خانه فروغ الملک، که خونه فروغ الملک در سه طبقه و شامل زیرزمین، طبقه همکف و طبقه اول است که دارای دو بخش بیرونی و اندرونی با دو حیاط جداگونه، عمارت شاهنشین، حوضخانه، حمام، آشپزخانه.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم، بگو کجایی، نشانه تو گه از زمین گاهی، ز آسمان جویم، ببین چه بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی.
خانجون خونه رو که می دید هی زیر لب غر می زد.
نه ببین مردم واسه زناشون چی میسازن، اون وقت شوهر ما خودش حال نداره بیاد دنبالمون، این نوه بیچارمونو فرستاده دنبال من.
همون موقع بود که پرویز وارد عمارت شد. در دو قسمت شمال و جنوب دو اتاق پنجدری بود. خانجون وقتی تو پنجدری بود که پرویز به ضلع شمال غربی سالن اصلی ساختمان یعنی شاهنشین رفت و رد حوضخونه 8 ضلعی رو گرفت و به قسمت اندرونی رسید که یهو نقاشی‌های روی سقف‌ها نظرش رو جلب کرد. پرویز سر به سقف در حال حرکت بود و هیچ متوجه نشد که از کنار خانجون رد شده. خانجونم که حواسش به پنجره های گره‌کاری شده بود اونم نوه‌شو ندید و به این ترتیب باز همین نوه و مادر بزرگم دیگر ملاقات نکردن که نکردن.
ما 10 ثانیه هم فرصت نداریم. از شما خیلی تشکر میکنم آقای علی خانی، سپاسگزارم.
منم خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم. امیدوارم شنوندگان فراوان شبکه ارجمند جوان لذت برده باشن از این برنامه.
حتما همینطور بوده. خیلی ممنونم. تا فردا همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.